قدرت و خلافت نیست. اینکه فلان قبیله بر سر کار آمدن، فلان قبیله بهتر از اونها هستند، حق با کیه، کی باید بر سر کار بیاد، این تفاخرات مناسب امت اسلامی و این شرایط نیست، بلکه باید کنار گذاشته بشه. و وعوتی جان المفاخره، این تاج تفاخر رو کنار بگذارید. افلح من نهض به جناح او استسلم فاراه، کسی که قیام کنه برای گرفتن حق خود همراه با بال و پر رستگاره، یعنی در شرایطی می شود دست به شمشیر برد که یاورانی هم باشند و امید به نتیجه رسیدن هم وجود داشته باشه. الان زمینه چنین کاری فراهم نیست و وقتی که یاوری و انصاری برای احقاق حق نیست، باید کوتاه اومد، باید تسلیم بود تا آسوده زیست. سپس حضرت امیر خلافت رو و قدرت رو تشبیه میکنن به یک آب گندیده، به یک لقمه‌ای که هر کس دنبال آن باشه و بخواد نزاع بر سر قدرت داشته باشه، این لقمه گلوگیر او خواهد بود. کسی که میوه رو پیش از رسیدن وقتش بچینه، به ثمر نمیرسه و بهره‌ای نمیبره، که زارع به غیر ارزه. مثل این ممانه که کسی در زمین دیگری زراعت بکنه، محصول او و محصول تلاش او نصیب دیگری خواهد شد. یعنی الان هیچ زمینه اجتماعی و سیاسی برای این نیست که برای به دست گرفتن قدرت ما بخوایم دست به شمشیر ببریم و جنگ داخلی و کشتار درونی ایجاد کنیم، نتیجتاً زیان آن متوجه اصل اسلام و همه مسلمان ها خواهد شد.
با خدا کیست آشنای علی، کیمیا کیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
باور نمی کنیم کسی عظمت لیلة المبیت را رقم بزند و در بستر مرگ بخوابد، ولی بعد از آن برای فرار از مرگ تن به سکوت دهد. باور نمی کنیم کسی قوت قالبش نان جو باشد و چراغ خانه یتیمان را روشن کند و بتواند برای تصاحب دنیا بجنگد. اما باور می کنیم علی علیه السلام قدم در هر راهی که بگذارد، صلاح همان است و امان همان و راه همان.
علی 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 علی.
در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
گفتیم که در خطبه پنجم حضرت امیر کوتاه آمدن از احقاق حق خود رو برای مراعات مصالح اسلام میدونست و اینکه هیچ یاوری برای احقاق حق نبود و شرایط و زمینه هم مناسبت نداشت، و اینکه ابو سفیان پیشنهاد میکنه که با تو بیعت بکنیم و بجنگیم و دست به شمشیر ببریم، این رو در واقع چیدن میوه در غیر زمان خودش دانست و اینکه به ثمر نمیرسه. طبیعتاً اینجا مشکلی از نظر قضاوت افکار عمومی نسبت به عملکرد حضرت امیر علیه السلام پیش میاد، و اون اینه که حضرت در مقابل این حرفا قرار میگیره که از یک طرف اگر بخواد درباره حق خود، درباره خلافت حرف بزنه، ادعا بکنه، به میدان بیاد، متهم میشه به اینکه حضرت امیر دنیا طلب، ریاست طلب هست، حکومت خواه، بر سر متاع دنیا این همه حرص و جوش میزنه، و از اون طرف اگر کوتاه بیاد، هیچی نگه، نوعی تصور میشه که حضرت لابد جان خودش رو عزیز میدانه، حضرت میترسه، وارد درگیری نمیشه. این سخن درباره کسی است که یک عمر در جهاد و مبارزات و میدانهای نبرد حضور داشته، الان متهم بشه به اینکه از جانش ترسید و کوتاه آمد و خانه نشست. این مشکل رو از امیر به این صورت در این خطبه بیان میکنه که میفرماد فین اقل یقولو حرس علی الملک و این اسکت یقولو جزع من الموت. من اگر حرف بزنم میگویند که بر ملک و خلافت و ریاست حریصه، دنیا طلبه، و اگر ساکت بشم به خاطر حفظ وحدت، به خاطر حفظ مصالح سخنی نگویم، میگویند که از مرگ ترسید. هیهات بعد اللتی یا ولتی، یعنی بعد از این همه حوادث، فراز و نشیبها، جنگها و نبردها، الان علی بن ابی طالب از مرگ بترسه، در حالی که پسر ابو طالب، یعنی خودش رو میفرماید آنس بالموت من الطفل به فدی امه. علی از کودک نسبت به پستان مادر انس و علاقه و شیفتگیش به مسئله مرگ بیشتره، یعنی علی از مرگ نمیترسه، شیفته مرگه، آنگونه که طفل به سینه مادر علاقه منده. اما چرا هیچی نمیگه و چرا به میدان خصومت و نزاع نمیاد؟ به خاطر اینه که مسائلی رو میدونه، شرایط رو خبر داره، از فتنه های آگاه هست، از انگیزه های پشت پرده ای اطلاع داره که نمیتونه اونها رو بر زبان جاری کنه. سخنانی است که رسول خدا به او پیشگویی کرده، بلندمج تو علی مکنون علمن لو بحت بهی لزتربتم استراب العرشیت فتویل بعیده. این چنین نیست که من از مرگ بترسم، این چنین هم نیست که من ریاست طلب و دنیا دوست باشم، بلکه من علمی و آگاهی هایی دارم که اگر بخوام اونها رو آشکار کنم، ابراز کنم، شما دچار اضطراب و آشفتگی میشید، یعنی هضم مطلب و تحلیل قضیه برای شما دشواره. میبینیم که خطبه پنجم به وضوح فلسفه کوتاه آمدن اون حضرت رو در مسئله خلافت نشان میده و اینکه هم یار و یاوری نداشته که از اهرم قدرت استفاده کنه و حق رو به دست بیاره بدون پیامدهایی که ممکنه پیش بیاد، و هم برای حفظ مصالح کلی اسلام.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم.
خدای محبوبم، صدای هدایتت در همه جا پیچیده، از همان ابتدای خلقت تنهای ما نگذاشتی و همه چیز را برای ما آفریدی، اما ما را برای خودت، و این برای خودت بودن راهی می‌خواهد که راه نمایش فقط خودت هستی و برگزیدگان درگاهت، پس رهایمان نکن. آمین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چشمهای روشنم ای نور یقین حق بن یقین،
عقل ناب و عشق نابی یا امیر المؤمنین.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم، چه تو اوضاع زندگی فردیمون و چه تو اوضاع زندگی اجتماعیمون. ما طبیعتاً زندگیمون اجتماعیه، کوچکترین فضایی که درش قرار داریم فضای خانواده است. باید مراقب خانواده خودمون باشیم، مراقب همسر خودمون باشیم. پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که مردی که در کنار خانواده اش بنشیند، نشستن مرد در کنار خانواده اش نزد خدای متعال دوست داشتنی تر از اعتکاف در مسجد النبی. شما برید مدینه به چه زحمتی و بعد توفیق پیدا کنید در مسجد النبی اعتکاف بکنید، روزداری و شبها شب زنده داری، همین ثواب رو و بالاتر از این ثواب رو میتونید در کنار خانواده خودتون ببرید، کنار خانواده خودتون که خدای متعال بهره بردن از او و کنار او نشستن و گفتگو کردن با او رو بر شما حلال قرار داده. بنشینید، گل بگید و گل بشنوید، چه مقام بالایی خدای متعال به شما میده. باز روایت دیگری، خیلی روایت زیباییه. حضرت فرمودن ان الرجل لا یؤجر فی رفع اللقمه الا فی امرأته. مرد در برابر لقمه‌ای که در دهان همسر خودش میگذارد، خدای متعال برای او ثواب مینویسه، مقام او رو بالا میبره. روابط عاطفی اونقدر بالا باید باشه تو خانواده، اینجور هم دیگر رو عاشقانه دوست داشته باشند زن و مرد. خدایی نکرده نکنه کسی با همسر خودش بدرفتاری بکنه. در روایتی هست که پیامبر گرامی اسلام به خانمی از کسانی که آمده بود پیش حضرت و سؤالی پرسیده بود در مورد حقوق بین زن و شوهر، فرمودند که حق تو بر شوهرت این است که از آنچه خود می‌خورد به تو غذا بدهد و از آنچه خود می‌پوشد تو را نیز بپوشاند. یعنی در شأنش، نه اینکه خودش فقط لباسا خوب مال خودش، لباس بدا مثلا مال همسرش، خدای نکرده اینجوری، و به روی تو سیلی نزند و فریاد نکشد. تو خونه داد و بیداد، خدای نکرده کتک، پناه به خدا میبریم. خدا به هممون توفیق بده که اهل توجه به دستورات حضرات معصومین باشیم و زندگی هامون نورانی و شاداب به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشه ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، خیلی به همسرشون علاقه داشتند. نقل میکنند که سلیقه همسرشون رو بر سلیقه خودشون مقدم میکردند. ایشون میفرمودند که خب گاهی که به مشهد سفر میکردیم، اونجا ایشون خواستن پارچه قبایی از کسی که دوستشون بود در مشهد تهیه بکنند. به اون آقای صاحب مغازه میگفتند برخی از این نمونه های پارچه ها رو به ایشون بده، می آورد منزل به خانومش نشون میداد، میگفت کدوم یکی از این لباس ها، از این پارچه ها رو میپسندی، برای قبای خودم میخوام لباس بخریم و بدوزیم، شما انتخاب بکن. اینجور در روایت شریف هست مؤمن اشتها اهل خودش رو ترجیح میده بر اشتها خودش. چیزی که اهلش دوست داره، خانوادش دوست داره رو ترجیح میده بر اون چیزی که خودش دوست داره. اینقدر مراقبت میکنه مؤمن. نقل میکنن که آیت الله حقشناس رحمت الله علیه یه وقتی رفته بودن بازار، علاوه بر چیزهایی که تهیه کرده بودن یه کدو حلوایی بزرگ هم تهیه کرده بودن. این آقایی که همراهشون بوده میگه ما دم در که رسیدیم، ایشون فرمود یک چند لحظه ای صبر کن، من این کدو حلوایی رو به خانواده نشون بدم ببینم این کدو رو میپسندن یا نه، اگر نمیپسندن من برم و پس بدم کدو حلوایی رو که گرفتیم، پس بدم، اگه خانواده نمیپسنده من اینو تو خونه نبرم، اینقدر توجه دارن و همینطور توجه به آرامش روحی همسرشون دارن. ببینید این قصه رو خیلی عجیبه. میگن یه وقتی یکی از کسانی که خدمت آیت الله حق شناس بوده یه وقت تصمیم میگیره منزل ایشون رو نظافت بکنه، وارد انباری منزل ایشون میشه با اجازه و بسیاری از وسائلی که حالا دور ریختنی بوده، نامناسب بوده، به درد نمیخورده و سالیان سال تو انباری مونده بوده و خاک گرفته بوده رو میبینه، تصمیم میگیره اینا رو برداره ببره یا حالا بفروشه یا به ریز دور یه کاری بکنه. همین که داشته اینها رو از انباری خارج میکرده، خانواده آیت الله حقشناس میان و اعتراض میکنن، میگن نه این وسائل رو ما نیاز داریم، این وسائل باید باشه. اون آقا میگه من خدمت ایشون عرض کردم که نه دیگه حاج خانم، اینا به درد نمیخوره، اینا آشغاله، بذارید بریزیم بیرون. ایشون اصرار داشت که نه باید باشه. خب من هم ناراحت شدم که حالا این چیزا رو شما اینجا نگه می‌دارید، باعث مثلا آلودگی، خاک گرفتگی، اینجا رو تمیز کنیم، همه رو بریزیم بیرون. ناگهان آیت الله حقشناس رحمت الله علیه اومدن جلو و گفتن که حاج خانم من حل میکنم، شما بفرمایید. بعد فرمودن همه رو برگردون توی انباری. بعد به من گفتن من هم با تو موافق هستم، خیلی از این وسایل وسایل دور ریختنیه. تعبیرشون این بود آسد رضا به نظر منم حق با توه، اینا آشغالند و به درد نمیخورن، اما آرامش روانی حاج خانم مهمتر از ایناست. آرامش روانی، گوش بدیم به حرفش، برگردون داخل، اینا که به ما ضرری نمیرسونه، حالا باشن اینجا. خانواده دلش اینجوری آرامه، اینجوری راحت تره. یکی از کسانی که در خانه آیت الله حقشناس رحمت الله علیه رفت و آمد میکرد میگفت آنقدر زیبا این پیرمرد و پیرزن قربان و صدقه هم میرفتن، تصدقش تو بشم، قربان تو برم، درد تو به جونم، این کلمات زیبا رو با هم دیگه. حالا یه عارفی توی اون سن بالا با اون مقامات عالیه اینجور با همسر خودش رفتار میکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل خوش اخلاقی با خانوادهمون باشیم که خود همین خانواده بال مهمی برای رشد ماست. مرحوم آیت الله حقشناس فرموده بودند که من ارتقاء درجه خودم و رشد خودم رو در خدمت به خانومم میبینم. خدا همه ما رو اهل توجه به این معارف قرار بده ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جسر و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق. Yeah,
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام احترام به شما هموطنان گرامی، وقت شما بخیر. زمزم احکام رو میشنوید با بیان احکام شرعی حج. میهمان عزیز و کارشناس محترم برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین مقدادی هستند که خدمت این بزرگوار سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی همکاران گرامیتان و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و دعای خیر دارم.
استاد مقدادی، بحثی که با حضرت عالی داشتیم درباره واجبات عمره تمتع، رسیدیم به سعی بین صفا و مروه که چهارمین عمل واجب عمره تمتع هست. نکاتی رو در فرصت قبل حضرت عالی می اشاره کردید در خصوص سعی بین صفا و مروه. خب منتها مسیر بین صفا و مروه حاجی مقدار طولانیه، اینا قبول داشته باشید که برای بعضیا واقعا بخوان به سرعت این مسیرها رو برن و برگردن اذیت میشن. حالا اونایی که مشرف شدن دیدن بعضیا اونجا استراحت میکنه، حتی ظاهرا اون موالاتی که در طواف بود اینجا شرط نیست. این گونه است؟
اینجا هم سوالتون به مقداری فنی هست و دو تا شق داره، دو تا جواب باید مطرح بشه. اولا توقف برای رفع خستگی، برای آشامیدن آب، اینها مواردی هستش که بلا مانع هست. طرف خسته میشه، طرف سعی میکنه مینشیند یا در کوه صفا یا در مروه یا در بین راه، هیچ اشکالی نداره، رفع خستگی میکند و بس از رفع خستگی ادامه میده. در مورد آب خیلی نکته مهمی هست، من اینو خواهش میکنم دقت بفرمایید. در کنار مسعا همه جاهاش آب نیست، مثلا طرف 50 متر راه میره، 40 متر راه میره، یه مرتبه نگاه میکند سمت راست سمت چپ قسمتی برای آشامیدن آب هست. این فردی که داره حرکت میکنه یه مرتبه اون آب رو دید، میگه برم آب بخورم. حالا دقت کنه، تو الان هنوز 10 متر مونده به اونجا برسی، تو که داره میری زاویه هم میده که میخواد بره به طرف قسمتی که میخواد آب بخوره، این 10 متر رو تو به خاطر چی رفتی؟ تو رفتی آب بخوری یا داری سعی میکنی؟ این نکته مهمی هست. اگر کسی خواست از قسمتی که داره سعی میکنه جای آب هست آب بنوشد، به این نحوه باشد داره سعیشو انجام میده، ولو چشمش 10 متری که جلو داره الان آب هست، داره سعیشو انجام میده، با همین نیت سعی میآید تا به قسمتی که آب قرار دارد میرسد. پس از آنی که آنجا رسید، به مجردی که رسید سعیو قطع میکنه.
بله.
نیت رو قطع میکنه، میره آب مینوشه و از همونجا دوباره سعی و ادامه میدهد. و اینطور نباشد که از قبل اراده بکند برای خوردن آب. حالا کسی از این سوال بکنه، تو این چند قدمی که داری انجام میدی برای سعی و برای آب خوردنته؟
بسیار.
بعد این دقت میشود که اشتباه نشه.
را تقریبا نکات گفته شد، مطلبی دارید بفرمایید.
یه موالات هم که گفتم دو شب داره مطلب شما. موالات فقط در هفت دور سعی بین صفا و مروه، دور اول موالات داره، یعنی میبایست وقتی که از کوه صفا شروع کرد بدون هیچ درنگی و توقفی خودش رو به کجا؟ به کوه مروه برسونه. این موالات رو فاصله نیندازه، انجام دور اول رو به صورت صحیح انجام بده و پشت سر هم انجام بده،
بدون فاصله،
سعی و فاصله انجام نشود، بعدش اشکالی نداره. حالا
یعنی وسطش توقف نکنه.
بله بله. حالا اگر دور دوم تا دور هفتم باشه توقفش هم طولانی هم بشه، مخل به سعی نیست. اونی که مخل به سعی، توقف طولانی هستش که در دور اول سعی انجام بشه. فقط به عبارت دیگر موالات فقط در دور اول سعی هست.
معمولا بعضیا ذکرهای خاصی هم دستشون هست، این رو هی تکرار میکنن. این از کار از واجبات که نیست، ظاهرا مستحب.
این مبحث طواف که عرض کردیم در خصوص سعی هم قرآن خواندن، دعا خواندن استحباب داره اما وجوب نداره.
بله. خیلی متشکرم آقا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. شنونده این نوشته: برادر من دست راستش قطع شده و برای وضو گرفتن اگر کسی برایش آب بریزد، وضویش در این صورت صحیح هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
در وضو گرفتن انسان نباید از دیگران کمک بگیره، اما موردی که در سؤال اومده دستشون قطع شده است، اگر خود شخص بتونه مثلا با گرفتن دست زیر شیر آب یا بردن در جوی آب و امثال اینها اگر امکان داشته باشه و وضو رو ارتماسی بگیره یا زیر شیر آب بگیره، نباید از دیگران کمک بگیره. اما اگر در وضعیتی است که این امکان نداره، مثلا ظرف آبی است و میخواد حالا آب رو رو دستش بریزه و خودش به تنهایی هم نمیتونه، در این صورت از دیگران کمک بگیره اشکالی نداره، بلکه در موردی که بتونه کمک بگیرد باید وضو بگیره و نوبت به تیمم نمیرسد.
اگر بر روی پشت بام ساختمانی سگ زندگی کند، نماز خواندن در آن ساختمان طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
سگ از حیوانات نجس العینه، اما خود سگ اگر بدنش خشکه، دست یا بدن خشک باش برخورد بکنه، باعث نجاست نمیشه. پس اگر جایی سگ باشه ما بخوایم نماز بخونیم، نماز خوندن ما اشکالی نداره، مگر از موی سگ یا آب دهن سگ به بدن یا لباس ما بخوره، اون موقع این را باید برطرف بکنیم. ولی به صرف بودن سگ مکان نجس نیست و نماز خوندن ما اشکال نداره. حتی اگر مکانی نجس باشه اما خشک باشه، محل سجده ما پاک باشه، یعنی همون مر، نماز خوندن ما اشکالی نداره.
سه سال است در تخت بیماری هستم و بدون وضو و طهارت و با تیمم نماز به جا میارم، آیا نماز من در این صورت قضا دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در صورتی که امکان وضو گرفتن و تطهیر رو ندارید، یا امکان وضو گرفتن هست ولی وضو براتون ضرر داره و به همون شکل تیمم میکنید و نمازتون رو میخونید، نمازتون درسته و قضا هم نداره. اما اگر امکان وضو گرفتن هست و وضو ضرری براتون نداره، نباید به جای وضو تیمم کنید. همچنین اگر امکان تطهیر وجود داره، لازم قبل از وضو اعضای وضو و قبل از نماز اعضای غیر وضو رو تطهیر کنید، بعد نمازتون رو بخونید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا آب دهان خرگوش نجس محسوب می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
به لحاظ این که این حیوان نجس العین نیست، بنابراین آب دهانش نجس نیست و اشکالی نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، توضیح بدید در روزه قضا و مستحبی تا چه ساعتی از روز در صورت تعارف مجازیم روزه را افطار کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادند:
در روزه قضا ماه مبارک رمضان اگر وقت تنگ نشده باشه، تا اذان ظهر میتونه روزش رو بشکنه، اما تو روزه مستحبی تا غروب هم میتونه روزه رو افطار کنه. ولی نکته‌ای که از استحباب اجابت دعوت مؤمن، اولا برای روزه مستحبی هست و ثانیا برای قبل از ظهر است، نه برای بعد از ظهر.
کفاره های مردم را به صورت مهر نان می‌خریم و آن را به دست فقرا می رسانیم.